بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در واقع ارائه یک دورنمایی از اصول فقه المعارف بود. مباحثی مطرح شد. بحث اخیری که محل توجه قرار گرفت این مسئله بود که آیا حقایق ماورای طبیعی اینا اساسا بیان پذیر هست یا اینکه مسئله جور دیگه است. سه تا اشکال معمولا در اینجا مطرح میشه. یک اشکال این استش که حقایق ماورای طبیعی اینا با کشف و شهود و علم حضوری درک میشن، اینا اساسا به علم حصولی تبدیل نمیشن تا بخواد مورد بیان قرار بگیره. اون چرا که در حوزه علم حصولی بیان میشه این غیر از اون معلوم در علوم حضوریه. اون چی که معلوم در علوم حضوریه قابل تبدیل به علوم حصولی نیستش. این فضا نشون میده که اساسا حوزه معارف دین با یه بنبست جدی روبروست. این که عرض میکنم اینا مسائل اصول فقهی است، به همینه اصول فقه باید اینا رو حل کنه، راه رو باید باز کنه. این نکته استش که ارائه مفاهیم ماورای طبیعی در حوزه عرفان با یک بنبست روبرو میشه. خب اینا با چجوری حل و فصل بشه؟ من چند تا نکته خیلی به سرعت عرض میکنم. یکی این که اولا باید توجه داشته باشیم که دریافت حقایق ماورای طبیعی همیشه ضرورت نداره به شکل علم حضوری باشه. یعنی علوم حصولی ما هم قدرت رسیدن به اون ساعتها رو داره. خود آیون میگن حتی نابترین مرحله توحید، این بیان است که برخی از عرفای بزرگ دارن که نابترین مرتبه توحید مستقلن به وسیله تبیین‌های عقلی قابل دسترسیه. وقتی نابترین مسئله توحیدی اینجوری باشه این قدرت هستش که مباحث ولایت، بحثای خلافت، بحثایی از این دست کاملا به نحو اصولی درک بشه. پس بنابراین وقتی به نحو اصولی میتونه درک بشه این مانعی که گفته شده از میان برداشته میشه. این یک نکته. نکته دیگری که اینجا باید محل در واقع توجه قرار بگیره این استش که چیزی که برای ما قابلیت تبدل علوم حصولی به علوم حضوری به علوم حصولی رو سامان میده مسئله تنزله. ببینید یه بیانی رو من از محقق قیصری در شرح فصوصیشون صفحه 31 این رو مطرح بکنم. ایشون یه بیان داره میگه که فیحصل الشهود التام، در مرتبه شهود کامل اتفاق میفته، ثم اذا انقطع حکم ذلک الفیض ترجع النفس الى الشهاده متصفتا بالعلم منتقشتا بتلک الصور. وقتی میره اون بالا حقایق رو درک میکنه حتی بدون اینکه خودش توجه پیدا بکنه سیستم های مفهوم ساز او مشغول تصویر برداری از اون فضاها هست، از اون فضاها هستش. یعنی تبدیل علم حصولی به حضوری در همون ساحت علم حضوری اتفاق میفته گرچه یک مرحله تنزل داره، یعنی عین اون مصادیق نیست ولی مفاهیم کاملا مطابق با اوست. بعد از این که انسان برگشت به مراتب پایین تر، ترجع نفس الى شهاده، این عالم شهادت متصفتن بالعلم منتقل شدن به تلک الصور به سبب انتباع حافل خیال، یعنی اون حقایق در سیستم های مفهوم ساز او جایگزین میشه و جایگیر قرار میده به این بستر بیان پذیری در قالب علم حصولی رو فراهم میکنه. این نکته هم میشه توجه بشه. نکته دیگر هم اینجا یادداشت کردم که در بحث‌های دیگر میشه مطرح کرد. اشکال دوم این بود که آقا وقتی که یک نبی یا یک عارف به سطح عالی وحدت میرسه اونجا فنای محضه، در فنا کثرتی نیست. وقتی کثرت نباشه بیان معنا نداره. بعد از اینکه فرو میفته خب اون وقت بیان معنا داره، کثرت هست ولی وحدتی نمونده که بخواد اون رو بیان بکنه. در اینجا با توجه به این نکته‌ای که هستش، اولا یک نکته همونی هستش که قیصری تذکر داده و اونم فعالیت دستگاه‌های مفهومساز در لحظه وحدت صرفه. در لحظه وحدت صرف اینو تو بحث‌های عرفانی خیلی معنا داره، تو بحث‌های دینی هم اون وقتی رو که نبی به ساحتی میرسه که اینا رو گزارش میکنه، اگر این مباحث راه باز نشه اون وقت ممکنه در مباحث اصول فقهی حرفایی زده بشه، زیرا به خیلی از بحث‌های دینی زده بشه. من اون بحث ندادم این مسئله را، ولی این مسئله مهمه، باید بهش توجه بکنیم. یکی شرط کردم همین که وقتی در فناء محض قرار داره، سیستم‌های در واقع مفهوم سازه او خود بدون این که او متوجه باشه مشغول فعالیته، لذا وقتی فرو میفته در کثرت میفته خاطره اون وحدت محض همچنان در ذهن او هست، در دستگاه های مفهوم سازه او هست، ولذا میتونه این معنا رو گزارش بکنه بعد از این که از اون وحدت محض فرو افتاد. یکی این نکته. از یه نکته دیگری که در عرفان اسلامی خیلی بهش توجه شده و ما اوج کار انبیا رو در عرفان اسلامی این میدونیم، حالا عزیزانی که در فلسفه عرفان کار کردن متوجهن در دنیای غرب خیلی این مشکل شده، خیلی این مشکل شده که اگر در فنای محض استش نمیتونه چیزی رو اینجا درک بکنه، وقتی فرو هم که میفته اون حقیقت در دستش نیست که بخواد گزارش کنه. یه چیزی که در فضاهای عرفان اسلامی مطرحه بحث بقای بعد از فنای. اغلب حتی بزرگوارانی رو که این مباحث غربی رو نقد کردن من ندیدم به این بحث توجه بدن، مسئله بقای بعد از فنا. مسئله بقای بعد از فنا اوج در واقع وصول به حقایق هستی از منظر اهل معرفت ما بقای بعد از فناست. عرفای ما انبیا را در واقع واصل به مرتبه بقای بعد از فنا میدونن. بقای بعد از فنا در این حفظ توحید کامل تمام کسرات رو متوجه هست. من بیش از این اینجا فرصت تبیین و توضیح ندارم. کاملا این بستر شخص را برای تبیین حقایقی که دریافت کرده آماده می کنه، چون واقعا کسرته. مشکلتون بود که در وحدت محض کسرت نیست تا بیان پذیری معنا داشته باشه. نه، این شخص در کسرته، ولی کسرته برتر از وحدت. چون تو فضای اگر عزیزان مطالعاتی در حوزه فلسفه عرفان داشته باشن، میگن اوج کار نفی کثرت و وصول به وحدت محضه. عرفای ما میگن نه، انبیای الهی بعد از رسیدن به وحدت محض یه مرحله بالاتر دارن. اون مرحله بالاتر استوار شدن بر پایه وحدت و توجه به تمام کسرات منتشی از اوست. این زبان شخص رو باز میکنه برای بیان حقایق، لذا واقعا کسرت وجود داره. از این منظر هم بیان پذیر هست حقایق ماورای طبیعت. اما اون اشکال سوم که اصلا زبان، اصلا فرض کنید که مشکل اول وجود نداره، مشکل دوم هم وجود نداره، توجه کردید ما مقام بقای بعد از فنا داریم، کسرات هست، علم حضوری هم قابل تبدیل به علم حصولی هستی، ولی با چی میخواد بیانش کنه؟ با چه ابزاری؟ زبان اصلا ظرفیت ارائه این مباحث رو نداره، که این بحث اساسی بود که اینجا بیشتر محل توجه بنده بود. در اینجا چند تا پاسخ باید مفصل مورد توجه قرار بگیره، من فقط بیشتر فهرست اینا دارم عرض میکنم. اولا این که این خودش اول کلامی که واضع اصل لغت انسانهای معمولی متعارف باشن، خیلی بحث هست. مثلا بحث به تاریخ نگاری دینی، ما اولین انسان را یک پیامبر میدونیم، ولذا الفاظی که وضع کرد چه بسا با رعایت در واقع اون چرا که مربوط به عوالم دیگر و این عالم هستش این الفاظ وضع شده باشه. یعنی اولا این نکته مسلم نیست که شما میگید آه این الفاظ افراد موجود در این دنیا با آشنایی با وضعیتی که در این دنیا هستش وضع کردن و رسو اساسا ذاتن ظرفیت الغای معارف ماورای طبیعی رو نداره. این نکته اول. نکته دوم این هستش که میگن عدل و دلیل علا امکانشه وو. ببینید تا کنون ادیان حقایق ماورای طبیعی رو با همین ادبیات و با همین زبان گفتن، تا کنون عرفا برای تبیین حقایق ماورای طبیعی که یافتم از همین زبان استفاده کردن، گرچه هشدار دادن مواظب باشید اگر بیان پذیر نبود اینا با ساکت می شدن. اینا مباحث رو مطرح کردن، بسیاری دریافت کردن و خود آیون عرفا اهل معرفت اصحاب ادیان صحه گذاشتن، گفتن دریافت اینا درسته گرچه مبحث بالاتر از اینه چون به علم شهودی و حضوری هستش، ولی اصل فهم و دریافت رو روش صحه گذاشتن. این هم نکته دومی است که به تعبیر یه عزیزی وقتی این بحثا خیلی مطرح میشد میگه آقا قرآن هم این کارو کرده. شما میگه آیا میشود یا نمیشود؟ میگه قرآن این کارو کرده. پس بنابراین این معنا امکان پذیر است و زبان این ظرفیت را در واقع داره. این هم نکته دوم که پاسخ دوم که باید بشنوید. اما پاسخ سوم که تحلیل حکما و عرفای ما در ارتباط با وضع الفاظ اشاره بهش داشته باشیم و مطالب رو عرض بکنیم و تفصیلات رو به جای خودش واگذاریم و اون بحث وضع الفاظ برای روح معناست. خب اهل معرفت بهش توجه دادن، خوشبختانه حضرت امام علامه طباطبایی خیلی روی این نقطه تمرکز کردن. این یه بحث کاملا اصول فقهی هستش در بحث‌های دینشناسانه و دینپژوهانه، به ویژه در مسئله فقه معارف کاملا باید به این بحث توجه بشه. مسئله وضع الفاظ برای روح معنا مبتنی بر دو تا گام اساسیه. اولین گامی که در بحث وضع الفاظ برای روح معنا باید توجه بشه این استش که واضعین این الفاظ وقتی لفظ رو میخواستن وضع بکنن با یک جهت خاص این وضع رو انجام دادن، نه اون جهت خاصی که ما ازش به عنوان روح معنا در واقع ازش یاد میکنیم. حتی وجدان و ارتکاز عمومی عرفی هم گواه این معناست. مثلا شما معمولا مثالایی که میزنن فرض کنید چراغ مثلا یا نور مثلا، یا مثلا بر فرض مثال بحث مرکب سواری مثلا، یا واژه قانون مثلا. توجه کردید واژه قانون همون شخصی که وضع کرده واژه قانون را ممکنه در بستر زمانی که وجود داشت مثلا قانون قبیله‌ای بوده. توجه کردید؟ ولی خودش همون واضع توجه کرده که وقتی این واژه قانون رو داره بر این احکام مترتب میکنه، یه ملاحظه خاصی باعث شد که این وضع انجام بگیره. لذا وقتی از حالت قبیله‌ای در میاد حالت مثلا شهری اتفاق میفته، حالت مثلا قوانین سلاطین اتفاق میفته، قوانین جمهوریت اتفاق میفته، میگه همون قانونه. اینکه کیا وضع میکردن، در چه شرایطی وضع میکردن، منابع وضعشون چی بوده، اینا دخالت نداره در اون مسئله. یا مثلا عرض کردم مثل واژه نور، مثل واژه چراغ، مثل واژه سواری مرکب. و مرکب سواری شما وقتی این مسئله رو مطرح میکنی، واضع عادی مرکب را اگر مثلا به اسب و استر این واژه رو اطلاق کرده، از یک جهت خاص این لفظ رو وضع کرده. توجه کنی از این منظر که وسیله است برای سوار شدن و تسهیل در حرکت انسان این لفظ رو وضع کرده، ولذا به راحتی اصلا عرف مشکلی در این مسئله نمیبینه. به راحتی وقتی اسب و استر تبدیل میشه مثلا بر فرض مثال به دوچرخه، به موتور، به ماشین، به هواپیما، به کشتی، هیچ برش مسئله مشکل نداره، مرکبه. یعنی اصلا هیچ اتفاقی بلا این لفظ چون برای یه جهت خاص معنایی وضع شده، اون جهت خاص تو هر بستری و تو هر شکل و شمائلی وجود داشته باشه، این لفظ رو برش صادر میبینه. وجدان عمومی واقعا این معنا رو میپذیره که لفظ برای روح معنا وضع شده. حضرت امام برای تبیین این مسئله معتقده که وضع الفاظ برای روح معنا تعیینیه، یعنی همون وضع اولیه هم که داشت این لفظ رو وضع میکرد برای روح معنا وضع کرد. خیلی به جهات اختصاصی که الان وجود داره توجه نکرده. توجه فرمودید؟ یعنی مثلا گونه های متعددی که این معنا میتونه توش ظهور بکنه از اول در خاطر ارتکازی واضع وجود داره. حالا ممکنه التفات تفصیلی نداشته باشه، توجه کردید؟ ممکنه التفات تفصیلی نداشته باشه. یه بیانی رو از رسولایی از نام بنام عویز الله اینجا داره، میگه ارتکازهای تو در تو از اول هست. یعنی واضحی، حتی واضح عمومی وقتی داره لفظی رو وضع میکنه فقط به خاطر اون جهت خاص داره وضع میکنه، جهاتی که الان همراه اون جهت خاصه مد نظر او نیست، خودش توجه میده. ارتکازهای تو در تو، مثلا بهش بگی یکم باطنی تر شو، این من میگه اشکال نداره، اونم باشه باشه، جهت هست. از همون اول به نحو تعیینی این معنا در ذهن واضح این وجود داره. این بیان حضرت امامه. حالا دیگه آدرس ها اونها اینجا هستش، از هم آثار اصولیشون هم آثار معارفیشون هم در آداب و صلات اینا جای مختلف این بحث رو مطرح فرمودن. یعنی لفظ وضع الالفاظ برای روح معنا این به نحو تعیینی در دنیای وضع صورت میگیره. امامه طباطبایی رضوان الله تعالی مسئله روح معنا را با وضع تعینی گره میزنه. یعنی ایشون معتقد هستش که در فرایند تطور لغت وضع بر روح معنا مستقر میشه. یعنی اول واضح وقتی وضع میکنه، مثلا میگه مرکب، کاملا چی مد نظرشه؟ همین اسب و استر مد نظرشه. توجه کردید؟ همین اسب و استر مد نظرشه. خب چه اتفاقی میفته؟ باز علامه اینجا دو تا بحث داره. یکی این که تطور لغت و وضع بر اساس استعمال مجازی صورت میگیره، یعنی ابتدا واضع میاد لفظ را به شکل وضع حقیقی بر یک معنای خاص وضع میکنه با همون شرایط پیرامونی، بعد به تدریج میان عرف پیرامون همین لفظ را از معنای حقیقیش عدول میدن به نحو مجازی و قرینه مشابهت و امثال اینها در موارد دیگه استفاده میکنن، بعد کثرت استعمال در معنای مجازی معنای مجازی رو حقیقی میکنه، بست روح معنا میشه. یه مقدار که جلوتر رفت، یعنی 3-4 مرحله که جلو رفت، کاملا راه روح معنا باز میشه. اول واضع رو ما به گردنش نمیذاریم که به نحو تعیینی لفظ رو برای روح معنا فقط اون جهت خاص وضع کنه، نه، ممکنه تو ذهنش جهات دیگر هم بوده. بعد به قرینه مشابهت و مسئله مجازات و استعارات و اینها، اون کسانی که از این لغت استفاده میکنن مجبور میشن که اینو از معنای حقیقی عبور بدن به نحو مجازی بر مصادیق دیگر استفاده بکنن. میدونید که در مجازات، حتی اون من یه بحثی رو داشتم را در جای مفصلتر باید مطرح کرد، بعضی اصلا برای اینکه نشون بدن الفاظ ظرفیت الغای ماورای طبیعت داره، مسئله زبان استعاری و نمادین رو مطرح کردن. ببینید مسئله زبان استعاری و نمادین، تا شما مسئله روح معنا اشتراک معنوی، روح معنا مبتنی بر بحث اشتراک معنویه، توجه کردید؟ یعنی یک معنای مشترک در همه جا هست. تا شما مسئله روح معنا و اشتراک معنوی رو نپذیری، شما زبان نمادین و استعاری هم نمیتونی استفاده بکنی. یعنی شما حتی اصلا نگو که لفظ برای روح معنا استفاده شده، حتی به طرح علامه طباطبایی هم شما این حرف رو نزنید. میخواید بگید آقا لفظ وضع شده به نحو حقیقی برای این معنا، بعدا شما میتونید مجازی است. مجاز کی میتونه انسان استفاده بکنه؟ تا زمانی که شما روح معنا رو در نظر گرفته باشی، تا زمانی که شما اشتراک معنوی رو در نظر، بین استعمال حقیقی و مجازی دو تا معنا نیست، یک معنا هست. یعنی الان میگه نگاه کنید داره گسترش معنا صورت میگیره، منتها گسترش معنا اول از حقیقی به مجازیه، بعد کثرت استعمال در معنای مجازی معنای حقیقی رو دستخوش تحول میکنه. یعنی وضع تعیینیه، تعیینی که نیستش کسی مجوز نداد که، فقط همون اولی که وضع کرد کار تمامه که. در من بحث تطور لغت خیلی مسئله مهمیه. یعنی تطور لغت معنای حقیقی متبادر به ذهن رو تغییر میده. یواش یواش لغت داره بست پیدا میکنه، میره به سمت روح معنا. دو سه بار که این مسئله حقیقی مجازی، حقیقی مجازی بست پیدا بکنه، برای عرف عموم این که این لفظ برای روح معنا خصوصیت خاص نه جهات دیگر ورشه کاملا مسلم میشه. لذا در مراحل بعدی خیلی به سهولت این تطور صورت میگیره و این عبور خیلی به آسانی صورت میگیره. یه طرح دیگری علامه طباطبایی داره، وضع الفاظ به جهت غایات. این از همون اول در واقع لفظ رو برای روح معنا لحاظ میکنه. یعنی میگه وقتی واضع داره این لفظ رو وضع میکنه، به غایت مسئله توجه میکنه. مثلا ما مسئله چراغ و اینا رو برای چی؟ برای روشن کردن فضایی که در پیرامون ما هست، رفع تاریکی ها، این هدف از وضعه. چرا شما لفظ چراغ رو برای این قرار دادید؟ به چه هدفی؟ به اون غایت و فوائدی که این شی داره. وقتی بحث غایت و فواید باشه، غایت و فائده واحد در مصادیق متعدد موجب بست معنا میشه. یعنی شما هر جا این غایت داشته باشه، حق داری این لفظ رو استفاده بکنه، ولی هرچند خیلی از خصوصیات تغییر پیدا بکنه. این دو تا طرحی از هست امام میفهمن، از اول واضع برای جهت خاص وضع میکنه. و از همون اول در واقع مسئله وضع لفظ برای روح معنا اتفاق میفته. ما مثلا در ادبیات دینی و در ادبیات عرفانی، در ادبیات دینی مثلا سما میبینیم استعمالات متعدد شده، قرائن داره نشون میده. مثلا قلم، درسته؟ نون ول قلم، قلم، بحث قلم. شما میبینید که بحث قلم رو که استفاده کرد، نه حالا قلم اینه حتما باید اونی باشه که مثلا بر فرض مثال با نی باشه و بزنم به مرکب و امثال اینا استفاده بکنن، اینجوریه. یه روح معنای در سطح عموم داریم، یه روح معنا داریم که کیا اینا رو میفهمن؟ کسانی که از عوالم دیگر متوجه باشن، قلم، لو، کتاب، کتب و امثال اینها. همین بیایید تو بحث ترازو، میزان، نمیدونم صراط و همانند های اینها، این داشته باشید. این گام اوله. اغلب در بحث روح معنا از گام دوم غفلت میکنن. تا اینجایی که مطرح کردیم، خب از عرف عموم است و میشه باید روح معنا در سطح عموم. یک مسئله دیگه اینجا وجود داره، گام دوم، که آیون بزرگان ما این رو مطرح کردن، و اون تطابق عوالمه. بسیار مهمه این نکته. یعنی اگه کسی تطابق عوالم رو در مسئله روح معنا توجه نکنه، تو حوزه معارف کاری نکرده. مسئله تطابق عوالم چی میگه؟ میگه آقا شما فکر نکنید عالم ماورای طبیعت بریده ای از این عالم هست. ما تو نظامات تشکیکی حکمت متعالیه و تو بحث‌های عرفانی فضاها واضحه. مثلا آیون تذکرش بحث جون اینه که آقا عالم ماده تنزل عالم مثاله. تنزل معنای خاصی داره. تنزل در عین مغایرت یک نوع عینیت هست. توضیح میدن آقا یک گیاه در عالم عقل وجود داره، در عالم مثال وجود داره، در عالم ماده وجود داره، یک حقیقت واحد با مراتب تنزلی. مسئله تطابق عوالم و اینکه نسبت عوالم با یکدیگر عینیت در عین غیریت، که اون غیریت زیر سر تنزل نه چیز دیگر. یعنی همه حالا برخی از روایات هم که به همین انتساب داده شده و اصلا روح معنی این که ما میگیم همه این عالم آیات خداست، اصلا آیات معناش چیه؟ آیات معناش همینه. این بحث مهم میسته. یعنی وقتی فرض کن واضع کاملا دنیایی، این الفاظ رو برای روح معنا تو این سطح دنیا است، شما فکر کردین میوه‌ای که اینجا از بریده است از میوه‌ای که در عوالم دیگر است؟ ولذا وقتی بهشتیا به چیزایی میرسن، میگن که این متشابه همون چیزی بود که در دنیا بود. مسئله شباهت اصل حقیقت تنزل یافته. شما اونجا هم که میری مثلا فرشتگان رو میخوای مشاهده بکنی، اینجوری نیست که فرشتگان اونا صورتهایی داره مشابه همین صورتهایی که در این دنیا داشتی، توجه کردی؟ مشابه همین صورتهایی که در اینجا هست. مثلا نماز میگم وقتی در اون دنیا میشه چی میشه؟ تبدیل میشه به یک جوان زیباروی. ببینید مناسبت کاملا وجود داره، ما میفهمیم اینا را. چرا؟ چون جوان زیبارو رو میدونیم اینجا هستش، توجه کردی؟ مراد عوالم تطابق داره، میگیم جهنم را 70 بار شستن شد آتش، یعنی یک ارتباطی بین آتش اینجا با آتش جهنم هست، میوه اینجا با میوه اونجا هست. حقایق مثلا خود وحدت، وحدت در اینجا هم داریم، در اون نقطه اوج هم داریم، یک حقیقت واقع میاد خودش رو تا اینجا میکشونه. بله اونجا شدتش بیشتره، هیمنهش بیشتر هستش، مثلا مسئله وجود، وحدت، فعلیت، علم، همه اسامی الهی همش هم اینجوریه. در تمام مراتب یک حقیقت کشسان تنزل یافته است. این منشه یعنی الا اندنا خزائن و ما ننزل و الا به قدر معلوم. این نکته بسیار اساسی، گره خوردنش با روح معنا راه معارف رو باز میکنه. حالا شما مسئله سما رو مطرح میکنه، میگه درسته سما فضاش روشن، این سما. حالا عوالم بالاتر هم میتونیم بگیم سما، میگه بله. مثلا عالم مثال میتونه بشه سما، عالم عقل میتونه بشه سما، سماوات سب میتونه به طبقات هستی اشاره بکنه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این کار کرده، روح معنای سما رو گرفته و ارتقا داده و در مراتب مختلف ازش بهره برده. در عالم مثال هم سماوات مطرحه، بله ما میفهمیم چی هستش، توجه کردید؟ مثلا خود عرض، مراتب مختلف عرض معنا داره، میفهمیم منظور از عرض چیه، میفهمیم منظور از قلم چیه، ولو اقلام در واقع تو در توی طولی مفصلی اینجا وجود داشته باشه. این مسئله، این مسئله دوم، گام دوم، گامی اساسی در مسئله روح معنا هستش که باید بهش توجه بشه. اینجاست که ما میگیم در واقع کسانی رو که میخوان از مسئله روح معنا در حوزه فقه معارف استفاده بکنن، بهترین کسانی که میتوان روح معنا رو در بیارن افرادی هستن که خودشون مزه ای از عوالم دیگر رو درک کرده باشن، خود اصحاب شرایع، خود انبیا، خود کسانی رو که با شریعت در مخوره هستن، این باش اینا میتونن روح معنا رو استخراج بکنن. البته روش های اتخاذ روح معنا چیه؟ بحث روح معنا کاملا مطابق بحث اصالت و ظهوره. یعنی یکی از تبصره‌هایی که در حوزه اصالت و ظهور که قبلا یک چیز دیگه مطرح کردیم بحثش، یکم اینجاست که بر پایه اصالت ظهور روح معنا گرفته میشه، چون اصلا ادعایی نداره که این لفظ ظهور در این معنا داره، ولی هر چی صور تغییر میکنه میبینه که نه، بازم میگه این اصالت ظهور کافیه، درسته. حالا یکی کسی با عوالم دیگر آشنا باشه، مثلا از اینجا حرکت کرد رفت رو الان مثال، مثلا اونجا رنگ‌های دید، قشنگ میگه رنگ سفیدی بود، با اینکه اون سفیدی با این سفیدی خیلی فرق میکنه، نور با این نور خیلی فرق میکنه، نه نور، توجه کرد؟ یه ارتباطی هست بین این عوالم و بروزات این عوالم، ارتباط هست، اون اصل ارتباط که اون فضای تنزل اینا هستش مسئله رو هموار میکنه. این هم یک بحث اینجا مطرح شده. یک اصل دیگری که من اشاره بهش بکنم در اینجا، بحث در واقع واقع نمایی گزاره‌های دینیه. یه پرسش اینه که آیا گزاره‌های دینی انگیزشیه یا واقع نماست؟ خیلی ها معتقدن که اینا، مثلا تو حوزه‌های روشنفکری معتقدن اینا انگیزشیه، یعنی مثلا طرح مباحث معاد قیامت اینا برای اصلاح اجتماعی بوده، تو حوزه های انگیزشی هستش. مثلا وقتی که میخواد تربیت بکنه، میخواد حسادت رو از جامعه برداره، این که میگه حسادت در روز قیامت این تبدیل میشه به آتش جهنم و انسان رو میسوزونه، این میخواد تحریک بکنه جامعه رو به طرف خیر. اینا انبیا انسان های مصلح بودن، اینها برای اصلاحات اجتماعی و اصلاحات فردی و اخلاقی و اینها این گزاره ها رو به کار می بردن، اینا انگیزشی هستش. آیا گزاره های دینی اینا انگیزشیه یا گزاره های دینی واقع نماست؟ یعنی داره گزارش از واقعیت مسئله داره میکنه، واقعا میخواد دین بگه اینجوری هست، توجه؟ این هم یه بحث مهمی است که تو بحث اصول فقه المعارف باید در واقع تبیین بشه. من چون الان فرصت دیگه تمام ظهران اذانم شده باشه، برای اینکه این بحثم از یه جهتی در واقع تمامش کرده باشیم، باید بگیم گزاره‌های دینی بستگی به مواضع و مواردش داره. ما واقعا گزاره‌های انگیزشی هم در دین داریم، لذا توش مبالغه قرار میگیره، توش مثلا متمرکز شدن و انحصارهایی که حقیقتا خود دین هم انحصار قائل نیست ولی انحصاری بیان میکنه هست. توجه کردید مثلا تو بحثای تربیتی اینا زیاد استفاده میشه. پس بنابراین ما گزارهای انگیزشی هم برخی از اون چی که به خیال من استش از آن شده و عزیزان باید دنبالیت برای نماز اینا آماده بشن. ببینید برخی از گزارهای دینی اینها انگیزشیه، برخی از گزارهای دینی صرفاً واقع نماست. و انشاءالله من جلسه بعد یه چند دقیقی فرصت میگیرم به این بحث رو مطرح میکنیم که وارد مباحث رسائل توحیدی بشیم. ولی اغلب گزارهای دینی واقع نما انگیزشیه، اصلا انگیزشی بودنش برای این استش که واقع نماست. این اصلا اینا اینجوری است که مانعت الجمع باشه. چرا انگیزشی؟ چون واقعیت داره بیان میکنه، چون واقعیت داره بیان میکنه انگیزشیه. بله ما گزارهای انگیزشی معظم داریم که مشتهد میتونه بفهمه، افراد میتونن متوجه بشن. گزارهایی که صرفا واقع نماز و انگیزشی نیست که اغلب ائمه معصومین کتمان میکنن اونا را، اونا واقع نمای صرف خلاف انگیزشیه، بگن افراد در واقع فرو میفتن. اونجور گزاره ها هم داریم. اینشالله یه ذره توضیح این بحث در واقع برای جلسه بعد میمونه. یه اصل دیگری رو هم میخوام مطرح بکنم، همش سعی میکنم که در حد یک ربع در جلسه آتی اینشالله به پایان برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. مطرح آخری فرمود مجازی بودن و استعاری بودن هم در مقابل هم حقیقت نمایینه قرار میگیره، ولی ناچاره که از وضع حقیقی خارجش بکنه. یه وقتی نه، استعاره و مجاز برای مثلا زیبا جلوه دادنه، برای مبالغه کردن و تاکید کردنه، برای مثلا تحریک کردن افراد هستش که به نحو جدیتر مسئله رو پیگیری کننه. همیشه استعاره ها، این استعاره دو تا مقام داره که باید به این مسئله توجه بشه. آره آره، چون یه بحثی مطرح شده که اگر ما میتونیم حقایق ماورایی رو بگیم، ظرفیت زبان تو قالب نمادین و بحث مجاز میره، در واقع زبان استعاری میره و دست ما رو باز میکنه. حرف ما این است که مسئله اصل کار مسئله استعاره و مجاز نیست، اصل بحث روح معناست. حتی در جاهایی رو که ما استعاره و مجاز به کار ببریم، تا روح معنا رو شما طرح نکنید نمیتونید اون رو طرح کنید. روح معنا به اشتراک معنوی برمیگرده، شما باید اون مسئله رو داشته باشید. ما میخوایم بگیم که الفاظ اینجوری نیست که دائما مجازی استفاده بشه، یا روح معناست که حقیقی استفاده میشه و یا به تدریج در روح معنا شکل میگیره. چرا؟ نه علاقه شباهت دیگه. شباهت یا تو ماشی تو بحث وجود ذهنی نکته مطرح کردین که تا یک مغز عینیت توش نباشه شباهت بی‌معناست. اون بحث خیلی بحث مهمیه. نه حالا ایشون به نحو تعینی این بحث رو مطرح میفرمود، الله میفرمود به نحو تعینی این معنا شکل میگیره، یعنی تطور لغت این معنا شکل میگیره.